بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به استدیوی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه راه روشن. انشاءالله بتونیم دقایقی رو در خدمت شما عزیزان بیننده باشیم با این برنامه و از محضر کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر ابوالقاسمی استاد حضور دانشگاه بهره‌مند بشیم در خصوص موضوع برنامه که انشاءالله بیشتر در خصوص اون گفتگو خواهیم کرد. عرض سلام خدمت استاد داشته باشیم و بعد در خدمت شما خواهیم بود. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. ایام به کام باشه انشاءالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ولنا صاحب الأسباب الزمان. عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن. خدمت هستم.
خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید و انشاءالله بتونیم از بیانات و مباحث حضرت ولی استفاده کنیم، همچنین بینندگان انشاءالله بتونه جزء صالح اعمال ما و شما و همچنین عزیزان بیننده باشه. شب‌های چهارشنبه خیلی ها به جمع‌کران میرن و با توسل به حضرت آقا امام عصر دلهای خودشون رو جلا میدن. از همه این عزیزان التماس دعا داریم انشاءالله که ما رو هم از دعای خیرشون فراموش نکنن. اما برنامه راه روشن همواره دنبال این هست که پرده برداری کنه از برخی از شبهات و اشکالاتی که ممکنه در ذهن برخی پیش بیاد، حالا دانسته یا ندانسته. یکی از مباحث همین نقد برخی از کتاب هاست که منتشر میشه و ممکنه برخی بخونن و برخی از نکاتش دقت نکنن و احیانا خدای نکرده منحرف بشن یا دچار اون خطاهاش رو نتونن پیدا کنن. کتابی رو که چند هفته ایست در خدمت جناب آقای ابوالقاسمی هستیم و اون رو به نقد نشستیم، کتاب دین در ترازوی اخلاق هست که حدود 140 صفحه رو فکر میکنم تا حالا جناب آقای دکتر ابوالقاسمی نقد و بررسی کردن. درسته جناب آقای؟
بله، تقریبا صفحه 140 رسید.
در خدمت شما هستیم با بقیه مباحث.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون میان در صفحه 143 بعد از همه مقدماتی که مطرح کردن نتیجه گیری میفرمایند جناب آقای دکتر فنایی. خب ما داشتیم نقد کتاب دین در ترازوی اخلاق رو میکردیم، ایشون بعد از همه مقدمات غلطی که مطرح کرده بودند میان به تقریبا گل بحث خودشون میرسن. اینجا دیگه میخوان برداشت بکنن، چندین شبهه رو یک جا مطرح میکنن و در اینجا بعد همه شبهات یک سن خواهد بود. حالا خواهیم دید اینها رو. فتاوای فقهی عبارت است از فهم و برداشت و استنباط فقیهان. خب فتاوای فقهی فتوا برداشت ماست، اما حکم شرع که برداشت ما نیست. آیا ما حکم شرع داریم یا نداریم؟ حکم شرع قطعا خدا حکم قرار داده، نمیشه قرار نداده باشه.
اگه نبود که دین و پیامبرها معنی نداشت.
استنباط فقیهان از نصوص بیانگر احکام شرع اخلاقا ابطال پذیرند. یعنی چی؟ یعنی اگه من یه برداشتی دارم، این برداشت مخالف اخلاق بود، این باطل میشه. سوال، کدوم اخلاق؟ شما که هنوز اخلاق خودتون رو ثابت نکردید، یک ملاک ثابت نگفتید. اخلاق فردی منظورت نه یا اجتماعی منظورت نه؟ اخلاق فردی که فرد به فرد فرق میکرد، چون خود شما گفتید هر کسی ممکنه عقلش کامل نباشه، اخلاق رو درست درک نکنه. اخلاق اجتماعی منظورت نه که هر جامعه ای اخلاقی خواهند داشت. بنابراین هر قانونی ما استنباط کردیم، یه گروهی در یه جا میگن آقا این با اخلاق ما سازگاری
نداره.
چیکارش کنیم این رو؟ کدوم اخلاق ملاک شماست؟ این که ما گفتیم از اولیشون هنوز اخلاق رو ثابت نکرده، آمده میخواد بره به عنوان مبنا قرارش بده، اینجا روشن میشه. حجیت و اعتبار آنها مشروط به سازگاری آنها با ارزش ها و الزامات اخلاقی است. زمانی احکام و برداشت های فقهی اعتبار دارند که با ارزش های اخلاقی چیه؟ سازگاری داشته باشند. ما قبلا گفتیم که اساساً نمی شود حکم واقعی خدا مطابق بهترین روش اخلاقی نباشه. خدای متعال شارع حکیم است و همیشه بهترین ها رو لحاظ میکنه. و خود شما حالا یه بحث مفصلی دارن که حالا اخلاق مصلحت اندیشه یا اخلاق مثلا شخص محور یا اصطلاحات دیگری که به کار بردن، اینا رو ما خیلی کار نداریم. تهش خدای متعال آن چیزی که به صلاح عالم است و بهترین روش هدایت برای انسان هاست به عنوان دایره قانون برای ما چیکار کرده؟ وضع کرده. میاد در ادامه این مطلب در پایین صفحه یه جمله‌ای میگه، این ادعا که میشود با عقل کشف کرد، میاد میگه در حقیقتی که از مهمترین نتایج این ادعا این است که هنجارها و ارزش‌های اخلاق رفتار در قلمرو فقه به صورت هنجارها و ارزش‌های اخلاق پژوهش و تفکر در می‌آیند. به کمک عقل محض و از طریق استدلال عقلی محض نمی‌توان حکم شرع را کشف و اثبات کرد، اما به کمک این عقل می‌توان فهم نادرست حکم شرع و تفسیر و استنباط نادرست متون دینی را کشف و ابطال کرد. خب تا اینجاش رو یه مطلبی میگه که ما تو خود قرآن یه اشاره‌ای بهش داریم، اما چه عقلی؟ قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. من آیه رو بیارم، در سوره مبارکه اعراف آیه 28، و اذا فعلوا فاحشه، وقتی یک کار بسیار زشت انجام میدادند، قالوا وجدنا علیها آباءنا، اخلاق اجتماعی ما این رو میگفته، وجدنا علیها آباءنا اخلاق اجتماعی ما، مصلحت جامعه ما این بوده، والله امرنا بها. و طبق دقیقاً مضمون صحبت‌های آقای فنایی، خدای متعال هیچ وقت خلاف اخلاق حکم نمی‌کند. اگه 100% موافق نباشه مخالف هم
نیست.
والله امرنا بها، نه خدا به ما دستور داده، یا حداقل خدا این جنبه اخلاق اجتماعی ما رو مد نظر قرار داده. اخلاق اجتماعی نمیشه الزام کرد که. قول ان الله لا یأمر بالفحشاء، عقل انسان میتواند دروغهای منتسب به خدا در مسئله فحشای قطعی را تشخیص بده. مثلا یه فردی بی هیچ دلیلی بیاد بگه ما در جامعهمون همجنس بازی رو میخوایم جایز بدانیم، و اضافه علو فاشتن قال و وجدنا علیه آبانا، به خاطر اینکه حالا این هم یک مدل بیماری، خب بعضی دوچارش هستن، این بیماری هم درمان باید بشه، هم یه حرفایی که میزنن. خب اینم اخلاق اجتماعی اقتضا میکنه این قضیه رو. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، عقل شما درک میکنه این فحشاست و خدای متعال هم به فحشا دستور نمیده، پس این قطعا دروغه. اما آیا میتوان دقیقاً تشخیص داد که خدای متعال هر امری داره ما عقلمون رو کشف بکنه؟ عقل انسان عادی که عقل سالمی است دروغ‌های واضح منتسب به خدا رو کشف میکنه.
درسته.
اما میتواند هر چی احکام بودم کشف بکنه؟ نه. این ادعا با مضمون حدیثی که میگوید ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه کاملا سازگاری دارد. ایشون میاد میگه بله، ما میتوانیم اگر دروغی به شرع نسبت داده شد اینقدر واضح کشفش بکنیم، زیرا معنای این حدیث این است که عقل محض نمیتواند حکم خدای شارع را کشف و اثبات کند. از اینجا دوباره یک مغالطه و انتساب چیزی که در حدیث نیست. چرا؟ ان دین الله لا یصاب بالعقول یا لا یصاب بالعقول ناقصه.
عقول ناقصه باید با هم باشه دیگه،
یعنی چی؟
عقول نمیشه.
یعنی اگه عقل کاملی بود چی؟
دقیقاً اون جداش کرده این ناقص.
با عقل ناقص نمیشه،
با عقل کامل میشه.
برگردیم به صفحه 105. ما الان صفحه چند بودیم؟ صفحه 143 بودیم. بریم به صفحه 105. در صفحه 105 ایشون آمده این طور میگه: اگر شخص کاملاً یا بل اینجاست، اگر کسی کاملاً یا به مقدار کافی عاقل باشد، صرف حکم اخلاقی برای تحریک او کافی خواهد بود و چنین شخصی به انگیزه دیگری نیاز نخواهد داشت. این مطلب رو تو انگیزه حکم گفتند. خب ما میایم این رو در خود حکم میگیم، اگر کسی صرفاً یا به اندازه کافی عاقل نبود، صرف دیدن یک مصلحتی نمیتونه برای او یقین به چی بیاره؟ به حکم الهی بیاره. اما اگر یه شخصی عقل کامل بود، مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، مثل ائمه علیهم السلام، آیا این افراد میتوانند حکم خدای متعال را با عقول کاملی خودشون درک بکنن یا خیر؟
اون که اصلا طبیعی قطعیه.
پس بریم صفحه 143 مجدد برگردیم. ایشون میخواد در واقع در اینجا یا تلاش داره، خواسته یا ناخواسته، بگه آقا حکم خدا برای ما قابل کشف نیست. معنای این حدیث این است که عقل محض نمیتواند حکم خدای شارع را کشف و اثبات کند.
این از کجا آورد؟
عقل محض ناقص نمیتواند، اما عقل محض کامل که میتواند. این حدیث نمیخواهد بگوید احکام خدا نامعقول و خرد ستیزاند. به عقیده نگارنده حتی در صورت قطع و یقین به حکم عقل نیز نمیتوان حکم شرع را کشف و اثبات کرد. عجیبه. ایشون از اون طرف میاد میگه زن حجته. چرا؟ چون اخلاقیات خیلیش زنیه، زن رو حجت قرار میده. اینجا که میرسه نه، قطع و یقین به دستور خدای شارع هم نمیتواند حکم شرع رو برای ما کشف بکنه. این چیه؟ حائل منطقی موجود بین عقل و شرع و بین اخلاق و فقه مختص ظنون عقلی نیست، احکام قطعی عقل رو هم در بر میگیرد. اگر اخلاق باشه، خود اخلاقیات زنیه، با زن میشه حجت، ولی کشف مصلحت قطعیه موجب کشف حکم خدا نمیشه. چرا؟ چون در اینجا مصلحت آغاز نظر اشاعره رو بگیره، خدا هرچی دلش بخواد حکم میکنه. خب اینجا رو رد میکنیم. پس ایشون تناقضات زیادی داره. میاد در صفحه 144 خط اول و پاراگراف اولش به بیان دیگر. جالب اینجاست، این کتابی هم که من توی فایل پی دی اف دارم، اون طرف خودش اینجا رو علامت گذاشته، چون دیگه خیلی این حرف عجیب غریبیه. حکم عقل را میتوان به خدای حکیم یا عادل که همان ناظر آرمانی یا خدای اخلاق است نسبت داد، اما حکم عقل را به خدای شارع نمیتوان نسبت داد. یعنی چی؟ یعنی خدا چند تا لحاظ داره، این لحاظاش با هم فرق میکنن. خدا خودش تو تناقض گیر میکنه. یه بار با دید اخلاقی نگاه میکنه، میگه با دید اخلاقی نگاه کنم این قضیه خوبه، با دید شارع بودن نگاه کنه نه، این قضیه رو من نمیتونم بهش حکم کنم چون مصلحت دوش نمیبینم، یا نه من میتونم بی‌مصلحتم حکم بکنم چون خدا در نظرشون بی‌مصلحتم گفته، یا میتونه به نیش مصلحتی حکم انجام بده. این تفکیک بین جنبه های مختلف افعال خدا جلسه قبل ما گفتیم، این تفکیک اعتباری یا واقعی جناب آقای فنایی، آیا واقعا چند تا لحاظ برای خدا در نظر شما گرفتید یا اعتبارن؟ اگر اعتبارنه که دیگه این معنی نداره بگیم خدای شارع از خدای حکیم، خدا یا عادل جداست یا خدای اخلاق جداست. نکته بعد، شما ناظر آرمانی رو انسان گرفتید نه خدا، چون در همین کتاب در جاهای دیگر آمدید راجع به ناظر آرمانی قبلا صحبت کردید و گفتید انسان میتواند خودش حتی اگر خدا را قبول ندارد اعتقاد به یک ناظر آرمانی داشته باشه و اون ناظر آرمانی رو نفس خودش قرار بده. چون شما میخواستید بیاید چیکار کنید؟ میخواستید اخلاق رو یک قضیه عمومی بکنید برخلاف دین که خیلی ها بهش اعتقاد ندارند، لذا آمدید راجع به اون ناظر آرمانی گفتید بله افراد بدون دین هم میتوانند یک ناظر آرمانی
داشته باشند از خود
داشته باشند. خب اگر این طوره، پس جور دیگه بیایم بگیم، شما دقیقاً میخواهید بگویید انسان محوریت اصلی است و خدا باید بره کنار. یعنی یه ناظری ما تو ذهن خودمون درست میکنیم که بعدن خیلی این قضیه واضح میشه، یعنی تو صفحات بعدی خیلی این قضیه رو به وضوحیشون میگه. حالا اینجا یه ذره شاید تو لفاف است یه ذره بشه مثلا توجیهش کرد، اما جلوتر که برسیم یه عبارتایی داره هر جور نگاه میکنی مگر اینکه دیگه خیلیشون بیا توجیهات عجیب غریبی، نه منظورم این نبوده این نبوده این نبوده، سر تا ته کتابشو باید مثلا اگر این کتاب 270 صفحه است باید 600 صفحه تعلیقه بذاره تا بگه نه منظور من اینا
نیست.
هر کس این کتاب رو بخواند به چنین برداشت هایی از این کتاب خواهد رسید. میریم در صفحه 147. در صفحه 147 کتاب ایشون میاد دوباره راجع به همون ناظر آرمانی، خدای شارع و اختلافش با خدای اخلاق صحبت میکنه، یعنی خدای شارع و اون خود ناظر آرمانی که خدای اخلاقه. میاد مطرح میکنه میگه ما اصلا چرا باید از خدا اطاعت بکنیم؟ علت وجوب اطاعت از خدا چیه؟ آیا علت وجوبش اخلاقی است؟ پیش از بررسی این پاسخ ها به این نکته مهم باید توجه بکنیم که موضوع بحث ما در اینجا وجوب اطاعت از دستورات خدای شارع است، نه وجوب اطاعت از دستورات خدا به عنوان ناظر آرمانی. زیرا سوال از چرایی وجوب اطاعت از خدای شارع سوالی گشوده و نیازمند پاسخگویی است. در حالی که سوال از چرایی وجوب اطاعت از دستورات ناظر آرمانی چنین نیست. کی گفته ناظر آرمانی نباید باید ازش اطاعت بشه 100%؟ ناظر آرمانی رو شما خودتون قبلن
خودش اومده
خودتون قبلن گفتید که خیلی تبعیت نمی کنند و دلیلی و هیچ پشتوانه‌ای برای لزوم اطاعت از اون نیست. بعد خب دیده اینجا دوچار مشکل میشه، یه تعلیقه شماره 19 گذاشته، حالا بعدن خواهیم رسید مفصل راجع به این صحبت خواهیم کرد که در پاف تعلیقه شماره 19 ایشون می‌فرماید که یا یادداشت شماره 19 در صفحه 166 خدا به عنوان ناظر آرمانی موضوع بحث و بررسی فصل هفتم است که در اونجا هم به هیچ وجه نمی‌توانند لزوم اطاعت از خدای شا به اصطلاح خدای اخلاق یا اون ناظر آرمانیشون ثابت بکنه. پس در واقع داره مردم را از فقه میراند به ناکجا آباد. حالا اونجا مفصل ما به این خواهیم رسید، ولی اجمالا آقا خدای شارع لزوم پاسخ اطاعت نداره اما خدای اخلاق لزوم اطاعت دارد. در صفحه 148 میاد استدلال هایی رو مطرح میکنه. اولین استدلال اطاعت از دستورات خدای شارع دفع ضرر محتمل است. دفع ضرر محتمل واجب است، اطاعت از دستورات خدای شارع واجب است. این صغرا کبرا نتیجه. میگه این استدلالی است که مطرح میکنند، اما این استدلال اشکال داره. چرا؟ چون از دفع ضرر محتمل همه جا این گونه نیست، همه جا واجب نیست. یعنی چی؟ خیلی جا میشه دفع ضرر محتمل واجب نباشه. کجاست؟ زمانی که یه ضرر محتملی هست با اخلاق در تعارضه. چون با اخلاق در تعارضه، اونجا ضرر محتمل رو شما لازم نیست دفع بکنید. سوال، آیا این قاعده دفع ضرر محتمل واجب است؟ داره راجع به حالت اولیه صحبت میکنه یا راجع به حالت ثانویه؟
مثبت کلی دیگه، همه را
داره حالت اولیه داره مطرح میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میگید آقا در اسلام نماز واجب است، کسی میگه نماز واجب است مطلق نیست؟ نه، اطلاق داره.
بله.
اما حالت ثانویه استثناء میشه. مثلا چه حالت هایی؟ حالتی که زن در عادت ماهیانه باشه، حالتی که چی بس تازه فرزند آورده باشه، نفاس شده باشه، حالتی که دیگه داره میمیره، فقط در اونجا باید به یه حالت خاصی با تسبیح تکبیر بگه یا فاقد الطهوره. خب پس حالت اولیه رو وقتی مطرح میکنن، از حالت اولیه است. حالت ثانویه رو توی قیاس میگی دفع ضرر محتمل واجب است. نه، تو حالت ثانویه واجب نیست.
ضرر محتمل خودش اصلا،
آقا اونی که شما دارید مطرح میکنید ربطی به قیاس ما نداره. تازه باید جایی باشد که حالت ثانویه فرض بشود. یعنی چی؟
مثلا اینجا میکنه،
مثلا بگیم
حالت دوم،
عدد دو زمانی با دو جمع بشه چهار میشه که عدد دو فرد نباشه. اما اگر عدد دو فرد باشه
دیگه چهار نمیشه،
با دو که جمع میشه چهار نمیشه، چون چهار زوجه. آقا
زوجیت
این که شما دارید مطرح میکنید، اصلا میشه عدد دو فرد باشد و زوج نباشد؟ نه. میشود دفع ضرر اطاعت از اون خدایی که ما رو خلق کرده و این خصوصیات اطاعت نکردن از او تعارض بکنه با اخلاق؟ اصلا ممکن هست فرضی داره؟ یا اونی که شما میگید در فرض اشتباه برداشت من فقیه هست، شما در این کتاب کلن میایید هی میگید نه خدا نمیشه مطلق باشه احکامش، خدا نمیشه، خدا نمیشه. چرا؟ چون خدا تحت قانون اخلاقه. بعد میرسی یه جا میگه اینی که ما داریم میگیم منظورمون اینه که اگر یه وقتی یه برداشت اشتباهی از دستور خدا شد، اون اشتباهه، نه اینکه خدا مخالف اخلاق عمل میکنه. چون خودش قبلا گفته، همونطور که قبلا عرض کرده بودیم، این کتاب در خیلی از جا ادبیاتش طوری است که میخواهد مطالب را به صورت لایه دوم منتقل بکنه. یعنی چی؟ یعنی ناخودآگاه به شما منتقل میشه. القای این که دستورات خدا باید مقید باشه، دستورات خدا باید مقید باشه، دستورات خدا باید مقید باشه، هی اینو میگه. یعنی خود به خود داره خدا رو چیکار میکنه؟
کنار میزنه،
کنار میذاره، مقیدش میکنه. من حیث المجموع، در صفحه 148، من حیث المجموع میتوان نتیجه گرفت، من حیث المجموع اطاعت از دستورات خدای شارع از نظر عقل تنها به شرطی واجب است که مفاد آن یا مفاد آن دستورات با ارزش ها و الزامات اخلاقی سازگار باشد. سوال،
این نتیجه
اصلا میشه مخالف باشه سازگار نباشه؟
با کدوم مقدمه این نتیجه رو گرفت؟
شما که خودت قبلا گفته بودی اصلا نمیشود. پس اگر نشود، پس حالت ثانویه نداره، مطلقه. اگر حالت ثانویه نداره، آوردن این قید معنی
نداره.
نداره. برای چی شما این قید آوردید؟ میاد میگه ما دنبال این هستیم که جلوی سوء استفاده از دین در تجاوز به حقوق بشر و ارزش‌های اخلاقی به اسم دین رو بگیریم. میایم برای خدا قید میذاریم تا یه وقت یه نفری از دین سوء استفاده نکنه. مثلا بگیم عدد دو، هر وقت خواستید عدد دو رو جمع کنید با دو بشه چهار، بررسی کنید فرد نباشه. ما میخواییم سوء استفاده نشه. چه ربطی داره آقا؟ چه ستلشون دارید میکنید؟ اینکه یه ماشین حسابی میتونه خراب باشه، یه نفر میتونه اشتباه حساب کنه، دلیل میشه ما هر وقت میخواییم دو رو با یه عدد دیگه جمع ببندیم، ضرب کنیم، تقسیم کنیم، مراقب باشیم زوج باشه. اصلا معنی داره حرف؟ چک بکنید همیشه دوتون زوج باشه، مشخصه. چک کنید دستور خدا مخالف اخلاق نباشد، نمیشه. خودم قبلا گفتم پس دوباره عرض میکنم، غرض شما از این جملات کنار گذاشتن خدا و محور قرار دادن اون ناظر آرمانی است که قبلا گفتید، بعدا هم مطرح میکنید که مقصود چیه؟ اون تفکرات اخلاقی خود انسان هاست، وگرنه اگر اخلاق دست خدا بود، محورش خدا بود، اصل اخلاق خدا بود، معنی داشت بگه دستورات خدا با اخلاق باید بررسی بشه؟ چون ما که گفتیم اصلا نمیشه، عین این قضیه از اخلاق عین دستورات خداست، علم عین اون چیزی که خدا داره، قدرت علم عین اون چیزی که خدا داره، چیزی غیر از اون نیست. حالا ایشون داره چیکار میکنه؟
جدا کرده از زمان بردسته،
میگه ما میخواییم سعی کنیم کسی سوء استفاده نکنه. علاوه بر این، سازگار بودن احکام صادر از سوی خداوند با ارزش‌ها و الزامات اخلاقی به خودی خود موجب نمی‌شود که فهم و تفسیر فقیهان از آن حکم نیز با ارزش‌ها و الزامات اخلاقی سازگار باشد. بدون شک حکم خداوند عادلانه است، اما فقیهان ممکن است در شناخت حکم عادلانه خداوند خطا کنند. سوال، شما کلمه عادلانه رو به کار بردید، قبلا گفته بودید حکم خدا ظلم نیست، اما هرچی ظلم نبود عدل به حساب میاد، دوگانه است اینجا. اگر دوگانه است، قبلا شما راجع به رفتارهای خدا میگفتید که خدا نمیشه بعد رفتارهاش همه جا موافق چی باشه؟ مصلحت باشه. و تعریف عدل چیه؟ وضع و شیفی موضعه، یعنی مصلحت. همین دقیقاً ثابت میکند این که رفتارهای خدا باید همش چی باشه؟
عادلانه و
مطابق مصلحت. نمیشه مطابق مصلحت نباشه. پس اون که شما قبلا مطرح کردید با این در تعارض میشه. فقیهان ممکن است در شناخت حکم عادلانه خداوند خطا کنند و به استناد دلایل نقلی حکم ظالمانه ای را به اون نسبت دهند.
فقیه ها ممکنه، اونا که اخلاقا خب. ممکن نیست.
پس چی شد؟ سوال، ایشون تا اینجا داره چیکار میکنه؟ دنبال این قضیه است بیاد بگه آقا اساسا خدا تحت دایره اخلاق است. یک، چون بارها اینو گفته، هم قبل هم بعد اینجا.
درسته،
خدا با اخلاق سنجیده میشه، نه اینکه خدا عین اخلاق باشه. اخلاق یه چیزی غیر خداست، خدا رو باید با اخلاق چیکار کرد؟ سنجید،
مقیدش.
این یک. دوم، بعد از این قضیه ممکن است اونی هم که ما برداشت میکنیم از دستور خدا اون اخلاقی نباشه، ما اشتباه برداشت کرده باشیم،
استنباط اشتباه.
در نتیجه اساسا شرع رو بذار کنار
به خاطر این احتمالاتی که آقا داره.
خب آقا چرا دوتا رو کنار هم میگه؟ فرض یه زمانی امام زمان روحی و ارواح العالمین ظهور بفرمایند، ظهور بفرمایند، ایشون ظهور کردند، ایشون آیا نویسنده این کتاب خود امام زمان رو هم تحت دایره اخلاق میخواد قرار بده، نمیخواد قرار بده؟
خدا رو قرار داده اینا.
اگر امام زمان بیاد، امام زمان میتونه برداشته اشتباه از دستورات خدا داشته باشه؟ حالا من فقیه اشتباه کنم، اصلا برداشت من فقیه اشتباه باشه، برداشت امام زمانم اشتباهه، برداشت پیامبرم اشتباهه. خب حضرت موسی به قومش گفت اقتلوا انفسکم، بزنید همدیگر رو بکشید، باید این کارو بکنید. نه آقا اونم اشتباه کرده، در واقع میخواد بیاد آخر آخر آخرش منجر بکنه به اینکه آقا هر چیزی که شعر بود بذار کنار، هر چیزی که اخلاق بود، ولو شعری که از دولب مبارک خود امام زمان صادر شده باشه. تهش میشه این. میاد در ادامه میگه او در تشریعات خود ارزش‌های اخلاق قانون گذاری را مراعات میکند. نه عین هم هستند، جدا نیستند. مثلا این نیست که بخواد مراد کنه، عین اونه، نمیشه غیر این باشه. مسئولیت سازگار کردن فهم و برداشت آدمیان از احکام شرعی با ارزش‌های اخلاقی به عهده خود آدمیان است، نه به عهده خداوند، زیرا فهم و برداشت از شریعت و استنباط احکام شرعی از منابعان کار خدا نیست، بلکه کار آدمیان جایز الخطاست. تفکیکی بین خدا و واسطه بین خدا و مردم، یعنی این حد وسط رو قرار نداد. یا خود قانون گذار است که خداست، یا مردم جایز الخطا هستند. آقا پیغمبر چی شد؟ امام معصوم چی شد؟ نه اینا وجود ندارن اینجا دیگه. استنباط احکام، خدا یه حکمی جعل کرده، وظیفه ای هم نداره که ما به ما درست بفهمونه، ما انسان ها باید درست بفهمیم. همه امام جایز الخطا هستیم. در مقام فهم و استنباط احکام شرعی موظفند از هنجارها و ارزش‌های اخلاق قانون شناسی پیروی کنند. یعنی پیغمبر تو هم میخوای بری از قرآن یه برداشتی بکنی، شما اجتهاد داری میکنی، شما خودت عین شریعت نیستی، شما که داری برداشت میکنی مراقب باش برداشتت مخالف اخلاق نباشه. میشه حرف اون رئیس خوارج که اومد پیش پیغمبر و عرضه داشت یا محمد اعدل، پیغمبر چرا در تقسیم پول ها عدالت نمیدی، قرار نمیدی، خواست چی کار کرده؟ حالا صفحات بعد دقیقا همین مصداقی که ایشون مطرح میکنه، مصداقی که میاره دقیقا مصداقی است که اون زمان پیغمبر اعتراض کردن. پیغمبر چرا به اینا که تازه مسلمانن پول بیشتر میدی، به ما که اصحابتین پول کمتر میدی؟ عدالت داشته باش. اوندن وی حکف من یعدل ان لم عدل، اگه من عادل نباشم کی عادله؟ من عین اخلاقم، تو میخوای من رو تحت به اصطلاح دایره اخلاق خودت، اونم خودت میگی با عقل ناقصت، اونم میگی چیه بین مردم مختلف فرق میکنه. تازه اگر اخلاق اجتماعی بشه، اخلاق فرد نباشه، اخلاق اجتماعی که دیگه خیلی واویلا بود که گذشت بستش، تعریفش از اخلاق اجتماعی فاجعه بود. من پیغمبرم بیام از اون تبعیت بکنم، این از این اخلاق تو میگی تبعیت بکنم؟
واقعا کسی که این خودش این رو نوشته و یه همچین مطلبی رو ادعا میکنه، خودش رو مثلا از شیعیان میدونه یا
خودش رو از مسلمان شیعه است. خب ولی این متوجه این نکات
با این نیست وجه ها اصلا قابل تحلیل.
لذا از طریق شناخت ارزش های اخلاق قانون گذاری میتوان فهم ها و استنباط های نادرست فقهی را کشف و ابطال کرد. بله، اما در چه مواردی؟ در مواردی که فحشا باشه. فحشا یعنی چی؟ فحش یعنی چی؟ تجاوز واضح از خط. میگن اشتباه خطاون فاحش. فاحش یعنی چی؟
قابل درک برای همه،
برای همه قابل درکه. مثلا فحش در عربی یعنی چی؟ چیزی که خیلی از خط میاد. یه ذره میرفت این نه بهش نمی. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، اینی که شما دارید میگید در مسائلی که خیلی تجاوز از قانون باشه، بله. تازه عجیب اینجاست، تو اخلاق اجتماعی همین رو هم جز به اخلاق میدنستن و به خدا نسبت میدن. خدا میگه نه، من هیچ وقت هم چیز دستور نمیدم. فحشاء نه، در مسئله فحشاء شما میتوانید از طریق شناخت ارزش های اخلاق قانون گذاری فهم و استنباط ها یا دروغ، فهم و استنباطی نمیشه، دروغ میشه اونجا، دروغ های فقهی را کشف و ابطال کنید. اما واقعا کسی از علما میاد تو مسئله فحشا خطای به این فاحشی، فتوای به این فاحشی خلاف دین مطرح میکنه که شما بتونید با عقل درک بکنی؟ مثلا فقیه همچیزی فتوا میده؟
در شیعه و در اسلام نیست.
شاید تو اهل سنت باشه، نزد اشاعره باشه، اما ما شیعه ها هم چیزی نداره.
خیلی ممنون. یک میان برنامه ببینید جناب آقای ابوالقاسمی عزیز، بعد انشالله برگردیم با ادامه مبحث در خدمت شما و عزیزان بیننده باشیم. انشالله بعد از میان برنامه اگر تماسی چیزی هم داشتید ما میتونیم با شما صحبت کنیم، گفتگو کنیم. پل ارتباطی برقرار هست و تماس بگیرید. انشاءالله پاسخوی سوالات شما جناب آقای ابوالقاسمی خواهم بود. میان برنامه آماده است، ببینیم برگردیم.
المصير الضرائب أنت المعين يا أبا العطايا
اللهم صل على محمد و آل محمد لا سیما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. بینندگان محترم وقت شما بخیر باشه. همچنان با برنامه راه روشن در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم و از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالقاسمی بهرمند هستیم و همچنان در این برنامه به نقد کتاب دین در ترازوی اخلاق میپرداختیم و با ایشون به گفتگو میشستیم. جناب استاد خسته نباشید. مباحث خیلی مهمی رو مطرح فرمودید. اینکه بالاخره انسان باید لحاظ کنه اون عقیده خودش چی هست، واقعا اون استدلالی میکنه منطبق هست بر اون عقیده یا نه، که نکته‌ای که شما فرمودید
درست. در صفحه 149 دومین دلیلی که برای شناخت خدا مطرح میکنند استفاده از قاعده وجوب شکر منعم است با سه مقدمه: اطاعت از دستورات خدای شارع شکر منعم است، شکر منعم واجب است، اطاعت از دستورات خدای شارع واجب است. خب شبیه همون بیانی که در بحث قبلی داشتیم که میگه اونجا مقید بود، اینجا میاد دقیقا همونو میگه، میگه آقا اینجا اطاعت از منعم مقید به ارزش‌های اخلاقی، همه جا نیستش، هر جایی نمیشه ما از خدای شارع تبعیت بکنیم. و اطاعت از دستورهای 148 بله ببخش 150 میاد مطرح میکنه، مثلا وجوب عدالت و حرمت ظلم در صورت تعارض با وجوب شکر منعم بر آن تقدم دارند، به این معنا که اگر منعمی امر به ظلم کند نمیتوان با استناد به وجوب شکر منعم اطاعت از آن امر را توجیه کرد. این ظلم رو کی تشخیص میده؟ آیه فنایی شما تشخیص میدی یا پیغمبر صلی الله علیه و آله تشخیص بده؟ این که 100 نفر جمع شدن همم مثل هم اموالشون یه عده تازه قدیمی ترن اومدن پیامبر میخواد پول بهشون بده مساوی تقسیم نکنه، این عدالت هست یا نیست یا ظلمه؟
پیامبر رو به عنوان عاقل کامل و
آخه کی اینو باید تشخیص بده؟
تشخیص بده دیگه، نمیتونه اعتراض اصلا.
به این معنا که اگر منعمی به امر به ظلم کند نمیتوان با استناد به وجوب شکر منعم اطاعت از آن امر رو توجیه کرد. کی میخواد اینو تشخیص بده؟ به بیان دیگر عقلی که میگوید شکر منعم واجب است، همان عقل میگوید منعم اخلاقا حق ندارد هر دستوری صادر کند. آقا منعم شما خداست، اون خدا هر دستوری صادر میکنه، بعدش هم این هر دستوری بحث ثانویش میشه نه بحث اولیش. ما نیز اخلاقا حق نداریم از هر دستوری اطاعت کنیم، آن حق و این وظیفه هر دو مقید به حدود و قیود اخلاقی است. دستورات خدا مقید نیست، عین اخلاقه. این کلمه رو یاد بگیرید، اینطور نگید. شما دارید خدا رو محدود میکنید، بعد به ناظر آرمانی که همون اخلاقی است که انسان درک میکند میرسید، میگید نه اون مطلقه. منعم حق دارد نه منعم حق دارد دستوری خلاف اخلاق صادر کند، اصلا منعما نمیکند نه ما موضوع وظیفیم از چنین دستوری پیدا بکنیم. برعکس
خودش گفت دیگه، گفت
ما اخلاقا
خطا است، ممکنه خطا کنه ولی بله. خدا
موظفیم از چنین دستوری پیروی نکنیم. به عنوان مثال پدر و مادر حق ندارند به فرزند خود دستور دهند شخص بیگناهی را بکشد. در صورت صدور چنین دستوری فرزند نمیتواند به این بهانه که اطاعت از دستورات پدر و مادر نوعی شکرگزاری نسبت به آنهاست از چنین دستوری پیروی کند. در صفحه سمت راست، صفحه راست اینجاست. خب الان حضرت خضر زد جوونه رو کشت به خاطر اتفاقی میخواد در رنده بیفته، این چیه؟ اطاعت کرده یا نکرده؟ شما رسما میخواید دین و شریعت رو زیر سوال بری با این حرفات؟ تعارف که نداریم که، مشخصه دیگه. این شما اینجور شمشیر رو از رو میبندی بعد گفت چی داری میگی؟ فقط بعضی متوجه نمیشن شما چیکار داری میکنی شوریه. نه، شما رسما شمشیر رو از رو بستی، نه فقط فقهی که فقها میگویند بلکه آنچه انبیا علیهم السلام انجام داده اند را هم زیر سوال داریم بریم. بعد یه چیزای خیلی عجیبتر میاد میگه در پایین همین صفحه، لذا نمیتوان وجوب شکر منعم و به تبع آن وجوب اطاعت از خداوند را پذیرفت و به استناد آن سایر ارزش‌ها و الزامات اخلاقی را زیر پا نهاد. نمیتوان حق اطاعت از خداوند را به عنوان حقی اخلاقی پذیرفت و به استناد چنین حقی حقوق بشر را انکار کرد. حق اطاعت خداوند و حقوق بشر هر دو از حقوق طبیعی و اخلاقی هستند. خیر، اونی که خدا داره عین حق است، اونی که ما داریم عرضیه. حق اصلی برای خداست، ما چون خدای متعال به ما این حق رو داده حق پیدا کردیم. شما تا که آره همدیگه گذاشتی بعد مال خدا رو مقید به اخلاق کردی، ناظر آلمانی هم خودیم شدیم اونی که خود ما تشخیص میده، بس ما رو از خدا داره بزرگتر قرار میدی. شما دیگه اینقدر برای شما این قضیه مخفی باشه من خیلی تعجب میکنم. دلیل اخلاقی وجوب اطاعت از خداوند، اطاعت از فرامین غیر اخلاقی یا ضد اخلاقی او را در بر نمیگیرد. برفرض که چه این فرامین محال است، آقا فرض محاله، پس چه همه مطرح داری میکنی؟ خب پاسخ سوم، عده‌ای گفتن خدا خالق است، اطاعت از دستورات خدای شارع اطاعت از دستورات خالق است، اطاعت از دستورات خالق واجب است، اطاعت از دستورات خدای شارع هم واجب است. اول میاد میگه خالقیت هیچ اقتضایی برای تضمین حقی به گردن مخلوقات نیستش. این که واقعا نمی‌فهم، این واقعا کسی که خالق است هیچ حقی به گردن شما نداره، حق اطاعت پیدا نمی کنه. اینا نیفهم واقعا، بعضی از حرفایشون خیلی خلاف بدیهیات میشه. میاد تا صفحه 153 شبیه همین استدلالی که تو این دوتا مطرح کرد همینجا مطرح میکنه، باز میگه نه حق خالقیت هم اگر باشه باز اونجا مقید میشه. و مثال هایی هم که مطرح میکنه همین مثال هاست که خلاصه باید دستورات خدای متعال نگاه کرد که این دستورات مطابق اخلاق هست یا نه، و اگر مطابق اخلاق بود بعد تبعیت کرد.
جالبه اینا کلا تشبیهشون یک سری اصطلاحات رو حالا یا وضع میکنن یا جای دیگه وضع شده با یه مفهوم دیگه میان به خورد اون خواننده اون مطالعه کنند، نمیدونم بعد اونم بنده خدا حواسش نیست. یعنی
جمله 153 یه جا غلط تایپی داره احتمالاً، نوعی مغالطه نوشه، نوعی مغالطه منطقی قبلا که دو جا دیگه بوده، حالا اینکه دیگه خیلی طبیعیه در کتاب ها. میاد در آخر صفحه 153 عبارتی مطرح میکنه، دیگه از اینجا صراحت میشه در اینکه انسان از خدا بالاتره. با این همه در این استدلال از چند جهت میتوان مناقشه کرد. تمسک به حق مالکیت مالک برای اثبات وجوب اطاعت از دستورات مالک به نحو عام و به تبع آن تمسک به مالکیت خداوند برای اثبات وجوب اطاعت از دستورات او به نحو خاص اشکال دارد. اولا میاد در اینجا همان گونه که مالک حق و حقوقی دارد، مملوک نیست حق و حقوقی دارد. آقا مالک حق و حقوق داره، مملوک هم حق و حقوق داره؟
مملوک در عرض اون
من به نسبت من در مقابل خدا حق و حقوقی دارم؟ این از کجا شما آوردید؟ اینها حرفا از قوطی کدوم عطاری اومده بیرون که مملوک حق پیدا میکند به گردن خالقش، به گردن مالکش؟
سکولاره
جالب اینجاست رفتارهای خدا میتواند رفتارهای عبث باشه. اون وقت رفتارهای یک مالک با مملوکش باید تمام رفتارهای چی باشه؟ اخلاقی باشه و حق نداره، حق هم پیدا کرده او. مالک حق ندارد هر تصرفی که دلش میخواد در ملک خود بکند. شما از کجا آوردید؟ شما که میگفتید انسان هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده، قبلا اینو میگفتید.
حالا خدا نمیتونه،
حالا خدا نمیتونه یا به دیگران اجازه این تصرفاتی بدهد. یه مثالی بزنم، یکی از دعواهای عجیب در اروپا به نظر، بله اروپا بود، کشورشو فراموش کردن، کشور بود. دو نفر با هم توافق کردن، یکی گفت آقا من دوست دارم کشته بشوم به دست یه نفر دیگه و او اعضای من رو تکه تکه بکند و بخورد. اون یکی هم گفت من دوست دارم یکی رو تکه تکه بکنم و بخورم. توافق کردن، نوشتن، یکی از اینا دیگری رو تکه تکه کرد و خورد. بعدن بردن واقعا این توافق بوده اینجا. اخلاقی که شما دارید میگی این اخلاق، میگه نه من حق دارم با بدن خودم حق دارم میخواد میکنم. آقا بدن خود دارم میخواد. جالبه شما صفحه قبلش دقیقاً میاد میگه که آقا این که ما نباید خیانت در امانت بکنیم، خدا به ما امانت داره، این باید و نباید داره. ما تش نمیفهمم کجا شما آوردید، چی گفت اینا رو؟ 352 لازم این که آقا من تصرف در بدنی که خدا به من داده، نه کی همچین حرفایی زد. این ور که میرسه آقا من هر غلطی دلم بخواد میتونم با بدن خودم بکنم، حق دارم. بعد مالک حق ندارد هر تصرفی با من رو یک خواست بکنه. حقوق مالک و حقوق مملوک از یک منبع سرچشمه میگیرن. چی گفت؟ اصلا مملوک حق داره که سرمنشأ این سرمنشأ گرفته باشه، سرچشمه گرفته باشه.
مملوک خودش موجودش از همون مالک،
اگرم داشته باشه از کی گرفته؟
از مالکش.
و از ارزش و اعتبار یکسانی برخوردارند.
عجب.
حق مالک و مملوک یکیه و پذیرش یکی و این کار دیگری عقلا و منطقا قابل رفا نیست.
کدوم عقل اینا قابل
کرده؟ این عقل چه کسی است؟ یعنی دیگه اینجا رسما همه عقلا میشن دیوانه در نظرشون، چون حق و حقوق مالک و مملوک یکی میشن. چرا؟ چون ناظر آرمانی شده اون کسی که در اینجا حق و حقوق رو قرار میده، نه اون خدای شارع، خدای خالق. چون خالقیت که حقی نیاورد، مالک بودن هم که حق و حقوق ایجاد نمی کنه. از جهت ناظر آرمانی و اخلاق بخوای نیا کنی، من دارم وضع میکنم، من میگم خدایا تو با این مخلوقت با هم یه حق دارید، او حق داره تو هم حق داری، مساوی هستی. دیگه اینجا به نظر من واضح ترین جایی است که در این کتاب حرفهای اشتباهیشون تجلی کرده. یعنی خیلی راحت مردم میفهمن اشتباه، میتونن اشتباه بودن حرفای اینا رو چیشون چیکار کنن تشخیص بدن. هر دو از حقوق طبیعی اند و از مبدأ واحدی سرچشمه میگیرند و از طریق واحدی درک و توجیه میشوند و از پشتوانه مبنای فلسفی واحدی برخوردارند. خیر، یکیشون حق حقوقش ذاتی است، دیگری حق حقوقش چیه؟ عرضی است. بعد بریم پایین تر. خب یه چیزایی مطرح میکنه که در اینجا دیگه خیلی مطلب، اگر من بخوام با دید سخت گیرانه نگاه بکنم به انکار خدا منجر میشه. جملات رو ببینید. خدا نمیتواند موجودی را بیافریند و حق حیات و خوراک و پوشاک و مسکن و آزادی را از او را سلب کند.
شما دارید با سختی میخواد اینو توجیه کنید که
خدا نمیتواند موجودی را بیافریند. حق خدا، مرگ ما دست خداست. حق حیات رو از ما گرفت، رفت، تموم شد. حق اصلا ما حق حیات داریم؟ آقا وقتی مرگمون دست خداست، هر آن بخواد روح ما رو قبض میکنن به دستور او. این جملات چیه شما مطرح میکنید؟ خدا نمیتواند حق حیات رو از ما سلب کنه. خب سلب کرد رفت، نمیتونه این چی؟ اگر یه زمانی شما توانستی به خدا بگی خدایا من حق دارم، نمیتونی روح من رو قبض کنی. من تشخیص دادم که چیه؟ حق شمای مالک با حق من مملوک در باب حیات که به من داری مساویه. پس تو حق نداری حیات رو از من بگیری، من زنده میمونم. این حق حیات چیه؟ حق خوراک. این همه افریقایی ها غذا بهشون نرسید مردن. این همه در سالهای گذشته در ایران قحطی اومد، به خاطر انگلیسی ها چند میلیون نفر مردن. حق خوراک، حق پوشاک، حق مسکن، آزادی او را سلب کنه. خب سلب کرده. عالم عالم امتحان و تعارضاته. این چیه شما دارید میگید؟ شاید ایشون بگه نه من حق دارم ولی خدا خود حیاتو از من سلب میکنه. من حقشو دارم اما خدا در اینجا وقتی منو میراند ظلم کرده یا نکرده؟
با نگاه این هم
طبیعتاً اگر اینو بخواد بگه خدا ظلم کرده. یا بیایم ساده ترش کنیم، آقا خدا نه، پیغمبر خدا حق داره بگه کیو بکشید؟ حق حیاتو هست، نداره سلب بکنه. حق آزادی رو نباید سلب بکنه. حد اکثر اگر یک کسی کسی دیگری رو کش، شما میدونی زندان حبس ابدش کنید، تازه اونم حق آزادیش نباید سلب بشه، طوری باید بشه که این در تعارض با زندگی دیگران نباشه. مثلا این توی بیابون یه جایی تنها زندگی بکنه، حق آزادیش هم نگیرید. یا بین موجوداتی که از شأن و منزلت اخلاقی یکسانی برخوردارن تبعیض قائل شود. مثالی که گفتیم چی بود؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیکار کرد؟ اصحابش دورش هستن، به یکی کمتر داد، به یکی تازه مسلمان شده بیشتر. آقا پیغمبر عدالت داشته باش. گفت وای حکم من یعدل ان لم اعدل. وای بر تو اگه من عدالت ندادم کی عدالت می‌ورزه؟ قبلا ما عرض کردیم در صفحه 100 صفحه 98 مبانی خیلی مهمه ایشون مطرح شده، در صفحه 154 واضح البطلان بودن اعتقادش مطرح شده. این خیلی مهمه. خب همچنین خداوند نمیتواند انسانی را بیافرند و کرامت او را سلب یا نقض کند. کرامت حق یا حق نیست؟ حق رو شما دارید میگید یا خود کرامت رو دارید میگید؟ کدومش رو دارید میگید؟ اگه حق رو دارید میگید، خب حالا فرض کنیم سلب شد، چیکار شما بکنید؟ یعنی کرامت انسان دامنه و قلمرو حق مالکیت خداوند را محدود میکند. جالبه، کرامت انسان حق مالکیت خدا را محدود میکند. نمیگه اگر من انسان مالک هستم در طول ملکیت خداست، هر آنچه دارم در طول ملکیت خداست و چون در طول نمیتونم محدودش بکنم. مثل چی؟ مثل این که بگیم این شعبه بانک پولایی که داره اینها ملکیت بانک مرکزی رو داره محدود میکنه. اعتبار تک تک پولایی که تو دست شماست به امضای کیه؟
بانک مرکزی.
بانک مرکزیه. چی میگه اونو محدود میکنه؟ اگر اجازه ای هم داره از خود او گرفته، وگرنه خودش ذاتنش نداره. نمیتوان به استناد حق مالکیت خداوند هر حکمی را به او نسبت داد. ایشون یک بحث دیگری توی یکی از مقالاتش مطرح کرده بود که می گفتش که در اون دوران چون که برده و مالک رواج داشته، ارتباط بین انسان و خدا رو از نوع بردگی دانستند و انسان رو ملک خدا دانستند. آقا شما که قبول داری ملک خداست، تو اونجا منکر ملکیت شده، اینجا نه، میگه ملک هست و حق اعمال ملک نداره. چون ایشون به هر صورت باید به یک نحوی این سلطه خدا بر انسان رو چیکار کنه؟ سلب بکنه تا بتواند بگه انسان‌ها خودشون باید آقا بار سر خودشون باشن. خدا که شد مقید، خدا در عرض ما شد، حالا بعد برسیم به فصل هفته که برسیم، به اونجا که برسیم که دیگه انسان خیلی
مسلط میشه بر خدا.
بله. صفحه 155 یه جمله خیلی قشنگی داره: کرامت انسان از ذاتیات اوست.
عجیب، خیلی عجیبه.
این که خدا اخلاقی است جزء ذاتیات او نیست،
اما کرامت
این که خدا عادل است جزء ذاتیات او نیست. البته بعضی دوستان گفتن آقا تو بعضی اصطلاحاتی که به کار می‌بری اصطلاحات خیلی فنی نیستش، مثلا حالا بگیم صفت عدل خدا صفت ذات اوست. نه، این از باب صفت ذات نمیگم، از همین اصطلاحی است که ایشون داره اینجا به کار می‌بره که کرامت از ذاتیات اوه، یعنی از ذات او قابل انفکاک نیست. حالا هر اصطلاح منطقی که بخوان روش بذارن، این خیلی مهم نیست، چون اصطلاح ذاتی 10-12 جور به کار برده شده. کرامت انسان از ذاتیات اوست و این کرامت شایستگی مقام خلافت الهی را برای او برمقام می آورد. خلافت الهی طولیه یا عرضیه؟
عجیبه این خلافت
الهی. آقا این خلافت الهی شد در طول خداست یا در عرض خدا؟ بعد میاد صفحه 156 دیگه، اینا خیلی، این سخن درباره ولایت خداوند نیست صادق است. قلمرو ولایت خدا لبن محدود و مقید و ارزش‌های اخلاقی است. دیگه اینجا نمیگه حتی فرض محال، قبلا میگه فرض محال، یعنی یه ذره قبلا اون حیا رو به کار می‌برد فرض محال، اینجا نه. با تمسک به اطلاق ولایت خداوند و بنده بودن انسان، نمیتوان هیچ حکم فقهی غیر اخلاقی یا ضد اخلاقی و ناسازگار با کرامت انسانی را توجیه کرد.
دیگه یه جوون این کتاب رو برداره مطالعه کنه، خدا با این کلمات هی میره جلو جلو و دیگه آشفت دادم این بعض خیلی کلمات
آخرش خدا میشه مقید 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 و انسان باد میشه باد میشه باد میشه از خدا میزنه بلو.
بله. در
این کتاب دین در ترازوی اخلاق، اگر کسی متوجه عنوانش هست، عنوانش هم میفهمه دین در ترازوی اخلاق، پس یه ما یه اخلاقی داریم،
یار میشه اون
دین اون اخلاق رو نداره. ما اخلاق رو میخوایم، دین رو میخوایم با اون اخلاق بسنجی.
خیلی
اینو کی آورده؟ خدا. پس ما میخوایم خدا رو با اون اخلاق، اخلاقه کیه؟ اخلاق رو من تشخیص میدم، پس من میخوام بگم خدا یا کار درست یا غلطه.
خدا و انسان رو میخواد در ترازو هم قرار بده، میاد با این دو عنوان میذاره. اجازه که میام برنامه ببینیم، برگردیم خدمت شما باشیم. در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم، بعد از میام برنامه برمیگردیم و ان شاء الله با ادامه مبحث در خدمت جناب ابوالقاسم خواهیم بود.
علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
راز شگفت روز آغاز،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفریده،
علی
نور چراغ اهل بینش. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکرانها، فراتر از تمام کهکشانها. غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت. علی حبه جنه و
وسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة وسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة ألي 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 نور هدايا ألي 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 بحر بنايا ألي 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 تاج إمامة ألي 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 بحر نبوة
كيس مولا ذات بی همتای حق بعد حق هر کس بود شیدای حق
کیست مولا قاسم نار و جهیم صاحب تقسیم جنات و نعیم
کیست مولا نعمت حق را اتم معنی تفسیر نون و بلقلم
کیست مولا باب شب بیر و شبر بر یتیمان مهربان تر از پدر علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 فخر نبوت علی 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 نور هدایت علی 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 بحر ولایت علی 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 تاج امامت علی 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 بحر
صلى الله عليك يا مولاي يا امير المؤمنين صلى الله عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. برنامه راه روشن همچنان در خدمت شما هستیم و از محضر جناب آقای ابوالقاسمی بهره مند میشیم. پل ارتباطی به روی شما باز هست. ما حدود چند دقیقه که در خدمت شما و استاد خواهیم بود امکانش هست که با شما به گفتگو بشینیم و سوالات شما رو شما استاد پاسخ بدن. استاد خسته نباشید. خب
باشید.
این مباحث دیگه هرچی جلوتر رفته جسارت ها بیشتر شده و خیلی علنی اومده مباحث مثلا. عقلی رو گذاشته زیر سوال، نتایج عقلی، منطق، اصلا همه اینها کنار گذاشته شده. در خدمت شما.
هر شد در سبیه 156 اونی که خیلی علنا خدا رو محدود کرده تا میاد میدر میگه ما چند جنبه برای خدا داریم. چرا باید از خدا اطاعت کرد؟ چرا باید از خدا به عنوان ناظر آرمانی اطاعت کرد که اون ناظر آرمانی همون اخلاقی است که هر انسانی درک میکنه؟ چرا باید از خدای شارع اطاعت کرد، از خدای خالق، از خدای منعم، از خدای مالک؟ اگر خدای مورد بحث ناظر آرمانی باشد، جواب این سوال روشن و بدیهی خواهد بود، زیرا وجوب اطاعت از ناظر آرمانی یکی از مقتضیات عقلانیت در باب اخلاق است. آقا شما که عقل و حجت نتونستی که عقل رو حجت میدونی یا نه؟ زن رو حجت میدونی یا نه؟ تو باب اخلاق که میرسه بله زن هم حجته. تو باب قطع و یقین به دستور خدا اونجا نه حجت نیستش. این تفکیک رو شما از کجا آوردید؟ چی رو این تفکیک رو قائل میشید؟ اگر بناز قطع حجت نباشد اونجا هم حجت نیست. باید بخواد حجت باشه، همه جا باید حجت باشه. این یک مطلب. یکی از مقتضیات عقلانیت در باب اخلاق است. عقلانیت، شما گفتید عقلها کامل و ناقص داره، وجوب اطاعت از ناظر آرمانی کی درک میکنه؟ عقل کامل یا عقل ناقص؟ اگر کسی عقلش ناقص بود میشه او رو اجبار کرد به وجوب اطاعت از ناظر آرمانی؟ اینا
منطق خودش نمیشه.
این نمیشه. صفحه 157 راجع به خدا می صحبت میکنه. دستورات خدا ممکن است، بله ببینم به تعبیر دیگر اینجاست، اما دستور دوم از احکام و دستورات خداوند از اراده او به عنوان خالق یا شارع یا مالک سرچشمه میگیرند. ممکن است تابع مصالح و مفاسد غیبی باشند یا نباشند. تابع اخلاق نه، نمیشه مخالف اخلاق باشه. خداوند الزامی ندارد که احکام شرعی خود را بر مصلحت و مفسده غیبی مبتنی کند. آقا اونجا انسان کرامتش جزو ذاتیاتشه، اما کار حکیمانه بودن افعال خدا جزو ذاتیاتش نیست.
عجیب.
کرامت ذاتی انسان هست،
اما
حکمت جز ذاتیات خدا
نیست.
نیست.
عجب منطقی.
به این معنا که خدا هیچ الزامی ندارد نخونیم بله احکام شرعی خود را بر مصلحت و مفسده غیبی مبتنی کند و مصالح و مفاسد غیبی قلمرو و حق خدا بر جعل حکم را تضییق نمی کنند. این گونه نیست که خدا تنها در صورتی حق جعل حکم شرعی الزامی داشته باشد که مصلحت یا مفسده غیبی در کار باشد. ما گفتیم اصلا نمی شود رفتار خدا بدون مصلحت باشه. نه اینکه یه قانونی است خدای متعال بیاد تحت دایره این قانون بگه بله من حالا با این مجبور هستم یا مجبور نیستم. نه، اصلا خدای متعال مطابق حکمت بودن رفتارهاش ذاتی شده. جدا میشه؟ نه. چطور شما میگید کرامت برای انسان ذاتی است؟ اینم برای خدا ذاتی است. در صفحه 158 میاد میگه برای کشف دستورات خدا. اما دسته اول از دستورات و احکام خداوند مولوی و تعبدی نیستند و راه شناخت آنها کشف حکم ناظر آرمانی از طریق رجوع به عقل و عرف عقلاست. و در هر حال یک نکته مسلم است و آن اینکه اراده خدا به عنوان ناظر آرمانی تقدم دارد بر اراده او به عنوان خالق یا شارع و یا مالک، که این رو ما عرض کردیم قطعا باطله. وقتی همه ذاتی بشن همه در یک رتبه میشن و وقتی در یک رتبه شدن دیگه این تقدم معنی پیدا نمی کنه، اصلا نمیشه از هم منفک باشند. باز میاد در ادامه، در حالی که وجوب اطاعت از دستورات خدای فقه مطلق نیست بلکه مقید است، هر قیدی شما برای اطاعت از دستورات خدای فقیه بذارید، دستورات فقیش بذارید، همون قید برای اخلاق هم میاد. هر قیدی برای اخلاق و برای فقه هم میاد، چون اینا همشون چیان عین هم هستن، فقط چند لحاظ از یک قضیه به حساب میاد. خب میاد در صفحه 159 دوباره مطلبی رو مطرح میکنه، میگه خب انگیزه ما در انجام اینها چیست؟ اگر آدمیان عاقل باشند لاجرم انگیزه عقلانی برای کار خود خواهند داشت و اگر به حد کافی عاقل باشند حتما انگیزه اخلاقی برای کار خود طلب خواهند کرد. عجیب، خدای متعال کارهایی که انجام میده انگیزه حکیمانه نداره، اما انسان اگر به اندازه کافی عاقل باشه حتما یک انگیزه اخلاقانه برای خود چیکار میکنه؟ انتخاب میکنه.
انسانی که به قول آقا همش خطا کاره،
انسان به حد کافی عاقل باشد حتما انگیزه اخلاقی خواهد داشت.
انسانی که مخلوق همون خدا،
مخلوق خداست، اما خدایی که حکمت مطلق است و عقل مطلق است، نه لازمی است انگیزه حکیمانه داشته باشه. خب اینها یه سری تناقضات بسیار جدی در مبانی و مطالب ایشونه
که ما هستم جلوتر میده. این تناقضات بیشتر
یه تکرار همون هاست دیگه، یه تکرار همون هاست و این تا اینجا تقریبا این فصل وابستگی دین به اخلاق تموم شد، فصل چهارم. از اینجا بعد توی حالا توی بحثیست در اون جنبندی که اینجا کرده، حالا انشالله نمیدونم هفته بعد برسیم اینو مطرح کنیم یا نه، شاید هم این سخن آخر فصل چهارم رو مطرح نکردیم، حالا دیگه ببینیم چون خیلی طول کشته بحث ها.
آجا الان شما این برنامه راه روشن اومدین کتاب رو نقد کردید و خب اگر بینندگان عزیز ما گام به گام اومده باشن با مباحثی که شما مطرح کردید، یک کلیدی رو به اینها دادید، به این بینندگان عزیز، که بتونن تناقضات یک کتاب رو کشف کنن با این شیوهی که شما کار کردید. خب کسی که حالا این کتاب رو بخونه آگاهه به اون اشکالاتش. خب خیلی وقتا این اتفاق میفته که من نوعی یا یک جوانی کتابی میخونه و اینها رو نمیتونه کشف کنه، چه اتفاقی بر اون میفته؟ خب طبیعتا دوچار شبهه میشه.
اگر یک جوانی، یک فرد این کتاب رو بدونه این مکمل ها نگاه بکنه قطعا دوچار شبهه میشه. و
خیلی خطرناکم
استفاده ای هم که طرف مقابل از شبهات میکنه همین دقیقاً از جهل یا نقصان علم از بیخبری یک عده استفاده میکنه. تا جالب اینجاست ایشون نتیجه‌ای که میخواد بگیره کنار زدن شریعت و فقها از دینه.
خیلی
حالا سوال من اینه، این کسی که با این دید خیلی واضح البطلان در مورد کنار زدن خدا داره مغالطه میکنه، مهمترین مانع رو در مسیر خودش چه چیزی میبینه؟ فقها و شریعت. لذا اگر کسی بخواد از خدا دفاع بکند در مقابل اومانیسم، در مقابل انسان گرایی، در مقابل این مدل رفتارها، اولین کاری که باید بکنه چیه؟ التزام به شریعت، آمدن به طرف شریعته. یعنی ما دقیقاً از این رفتار کشف میکنیم چیزی که بیشتر از همه به مکتب انسان گرایی و اصالت بخشیدن به انسان در مقابل خدا ضربه زده است، همین فقه و شریعت بوده.
یک انفصالی بین فقه و شریعت.
ما اگر بخوایم برگردیم به سمت خدا، به سمت محوریت توحید، کنار گذاشتن این جهان بینی اشتباه غربی که قبلا هم گفتیم شون دو سه جا همچین میاد با شیفتگی بیش از حد، نه اصلا نمیشه اخلاق تو غرب مثل ایران بد باشه، نمیشه اخلاق تو غرب مثل کشورهای اسلامی بد باشه، ممکن نیست. با این شیفتگی نسبت به اونها میاد صحبت میکنه. اگر ما بخوایم دقیقاً معارض با رفتارها و برداشتشون صحبت بکنیم، باید گرایشمون گرایش چی باشه؟ گرایش توحیدی و گرایش به اصطلاح شریعت مدار گونه بودن، به مدار شریعت عمل کردن.
این حالا من یاد اون وصیت امیرالمومنین علیه السلام به محمد حنفی است که میگه اول برو قشنگ دینتو یاد بگیر، مباحث خوب یاد بگیر که درگیر اون شبهات نشی. من عبارت رو تو ذهنم نیست، ولی خب در برنامه های همین شبکه از اساتید متعدد این در این خصوص مطلب شنیدم. خیلی متشکریم جناب آقای ابوالقاسمی عزیز به خاطر این سعی صدری که به خرج دادید و این دقتی که در تحلیل این کتاب ارائه فرمودید. ما بند خودم چون مباحث افتخار داشتم به ذات کامل در خدمت شما باشم، واقعا آموختم و یاد گرفتم. انشاءالله برای بیننده ها این مطالب عبرت آموز باشه و بتونن به صورت یک کارگاه عملی در واقع حالا تو آرشیو شبکه هم هست، قطعا این برنامه ها میتونن این رو به عنوان یک کارگاه عملی ببینن، یاد بگیرن و به دیگران حتی منتقل کنن که چقدر تأثیر داره در اینکه خدای نکرده جوانان ما یا افرادی که شاید آگاهی کامل ندارن از برخی از مباحث منحرف نشن و خودش خیلی تأثیرگذار هست در بحث هدایت و این مباحث که خیلی هم جایگاه مهمی داره. خب همراه ما باشید، ان در دیگر برنامه‌های شبکه جهانی از تبلی است. برنامه راه روشن رو در اینجا به پایان می‌رسونیم تا ان شاءالله جلسات بعد با جناب آقای ابوالقاسمی با همراه باشیم و مباحث رو ان شاءالله پی بگیریم. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و از خداوند متعال تأجیل فرج آقا امام عصر رو خواست داریم. اللهم عجل ولی یکل فرج. خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.